بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه 6، استاد فرهانی، 25/11/96، صفحه 117.
خب عرض کنم رسیدیم به مسئله
جمع. سوال دیروز رو
کدوم سوال رو
چی شد؟ اما خودم قول دوم قبوله، من الان کار ندارم. قول بین قول 3 و 4 این که مهندزانی هم قشنگو چرا شیخ اشکال کرد؟ اونه خلاص نبرد شد واضحه اشکالش وارده به
یه حل ولش کنیم دیگه. الان مطلبو بلدیم،
مطلب
آ دیگه نه بریم یکم وقتمون الان زیقه. خب عرض کنم رسیدیم به مسئله خدمتتون عرض کنم کیفیت استحقاق ورثه. آقا بحث قبل این بود که مثلا زوجه از عرض ارث نمیبره، حالا از خیار ارث ببرد یا نبرد. بالاخره ما عدای زوجه قرار ارث ببرن از خیار، مشکلی وجود داره. الخیار و امرون واحدون بسیط، یک درست شد. این خیار امر واحد بسیط چجوری به ارث به چند نفر میرسه؟ متعلق الحق هم فسخه، میخوان فسخ معامله کنه، فسخ هم قابل تجزیه نیست. چه باید بکنیم؟ ما چند وارث داریم و این خیار امر واحد بسیط، این فسخ امر واحد بسیط چجوری به این عده میرسه؟ درست شد؟ حالا اگر گفتیم که الخیار یتعلق بالعقد، دوباره مشکل آکده، چون عقد هم امر واحد بسیط. اگه گفتیم یتعلق بالعین و عین قابل تجزیه باشه، اگر بتونیم همه این مسیر رو طی کنیم و یه طوری به عین برسیم مشکل حل میشه. تصویر محل نزاع رو میخوام داشته باشی. در اینجا جناب شیخ اعظم میگه ما 4 قول از فقها داریم. خلاصه گام اول اینه، این 4 قول 4 قول ثبوتی هستند، اما هیچ کدوم حق ندارند بگن ظاهر دلیل ما هستیم. هیچ کدوم نمیتونن اینو بگن. ما 4 تصویر داریم. دارم فضای کلی چیزی که امروز میخوایم بخونیم رو انشاءالله اگه برسیم عرض میکنم. 4 قول داریم، این 4 قول 4 احتمال ثبوتی برای حل مسئله. هیچ کدوم هم فعلا حق ادعای این که بگن دلیل داره ما رو میگه ندارن، چون دلیل ما ماترکه فلوارسه عمومات از اجماعات، هیچ کدوم از اونا در مورد کیفیت تجزئه و تقسیم حق واحد بسیط حرفی نزدنه. در مقام بیان اصل ما ترکن، در مقام بیان اصل ارثن، در مقام بیان طبقات ارثن، در مقام بیان اصل توریث و خصوصیات توریثن، اما اینکه بگن الان این بسیط چجوری باید تجزیه بشه، لا یحرس که هیچ کدوم از ادله تو مقام بیان این باشن. لذا از ادله اولیه ما هیچ کدوم از اینها در نمیاد. پس کسی ادعا نکنه که من ظاهر دلیل من رو میگه، به عنوان قول ثبوتی و فرضی قابل تصویره. حالا این 4 تا چجوریه؟ این 4 تا چجوریه؟ جانم؟
مثلا اینجا حالا یکم شاید پرد بشه، ولی مثلا تو بحث مقطعه داشتیم که چون ما شیعه و سنی مختلف به خودشون و نوعه بود که اجماع ائمه با این تعبیر بود، اجماع ائمه اومدن اونقدر محکم پره گفتن تو بحث خمس، با این که در دستان فقط تو بحث همواره توی جنگ میدونن اینا رو چه تو غنایم جنگی میدونن، آره تو غنایم فقط میدونن شیعه مطلق میدونه، چی شده که اینا رو تو روایت نیومده، فقط کلیاتی گفته شده.
حالا اینو
فعلا بحثی میرسیم، این خیلی کلیه.
حالا فعلا اینو بذاریم، سوال خوبیه.
اوکی خیلی مبتلافه بود.
بله بله سوال خوبیه. حالا تا بذار آخر بحث برسیم، بعد این سوال رو باید فرا بحثی بررسی کنیم.
آره
تو ضمن بحث نریم. حالا ضمن بحث رو فعلا بریم یکم جلو، چون بحث کلی زیاد داشتیم، یکم سرعتمون بره جلو، ان شاء الله یه جایی یکم بحث در موردش می‌کنیم. یه چیزی به ذهن ناقص منو بس عرض می‌کنم ان شاء الله. عرض کنم معذره شما، گفتیم 4 تا تصویر ثبوتی میتونیم داشته باشیم. تصویر اول، رفقا عنایت کنید، تصویر اول خیار
واحد است متکثر بشود. واحد بود اندل میت، متکثر بشود اندل وراس. یعنی چی؟ یعنی به ازاء هر وارث یک خیار مستقلا. یه تصویر. دلیل این حرف چیه؟ گفته دلیل این حرف تنظیر حق خیار به حق شفع است، به حق قصاصه. هر کدوم حق مستقل دارن، استیفاء تماما انجام بدن به حیاله و استقلاله. هر کدوم نائب مناب میتن مثل قصاص. درست شد؟ یه دلیل دیگه هم که گفته، گفته ظاهر عدله، ظاهر عدله اصلیه باب در ماترک و عمومات ارث همینه، در ماترک و عمومات ارث. ای تا اینجا ایه تصویر. مطابق با کتاب بریم قول دوم. قول دوم هر کدام خیار، خیار مستقل در حصه خیش از مال، مال تحسیس میشه، هر کدوم خیاری دارد نسبت به حصه خودش. نهایتا کسی اعمال خیار میکنه، کسی چی آقا؟ نهایتا کسی اعمال کند، کسی اعمال نکنه، منجر به تبعوز صفقه بشود و از تبعوز صفقه خیار للمتعاقد الاخر به وجود بیاید به خاطر شراکت. درست شد؟ تصویر سوم
گفتین
تبعیض صفقه. حالا بعد بگیم، حالا فعلا اصلشو داریم میگیم، حالا اول اقوال ببینیم، حالا هنوز نریم تو سر، هنوز دعواش شروع نشده، فعلا داریم
گرد میکنیم.
آره. تصویر سوم، تصویر سوم، نخه آنچه که نائب مناب میته جمیع الورثه. یعنی اگر این 100% این رو هم میشه 100%. حالا فرقش با دومی چیه؟ دومی هم همینطور داشت میدید که گفت حسه حسه، میگه نه یه فرقی داره. توضیح بدیم چجوری؟ حق توضیح بدیم چجوری؟ 100% ماترک میاد در اینجا قرار میگیره، اما این 100% وقتی میایم تو بطن قصه میبینیم خودش یه مال توشه، یه حق توشه. مال این وقتی اعمال میشه رو مال تحسس امکان داره، مال تجزیه میشه، اما حق غیر قابل تحسسه، پس به همون وحدت باقی میماند. وقتی به وحدت باقی مون میشه عام مجموعی، به شرط اجتماع همه با هم میتونن اعمال خیار کنن. خیلی قشنگ جنبندی کردم که ظاهر عدله تحسس نیست، تو برای تحسس دنبال دلیل نگرد. ظاهر عدله اینه که کل ماترک برای کل اینا میاد، بعد مال قابل تجزیه است، حق قابل تجزیه، مشکل قابلیه، اصلا مشکل دلیل نیست که دلیل الان ناقص باشه، دلیل کامل ماترک رو گفته، در مقام بیان ماترک هم بوده، درست انجام داده، از قسمت دلیل بیان واصله، حجت تمام، هیچ مشکلی هم نیست. تو جانب متعلق مال قابل تجزیه است، این قابل تجزیه نیست، این هم که قابل تجزیه به وحدتش باقی بمونه. دلیل سوم، خب قرائت چهارم، این هم دلیلشو گفتم دیگه، قرائت چهارم محضر شما عارضن، خواهد هم یه دیگه اینا رو بخونم بعد برم سراغ قرائت چهارم، کم زیاد شد
همیانش دو
صفحه. آره اینو بخونم بعد برم سراغ قرائت چهارم. بسم الله الرحمن الرحیم. فی کیفیت استحقاق کل من الورثه للخيار، هر کدام چه حقی چه نسبتی با این خیار برقرار میکنن، مع انه ان الخيار شيء واحد غیر قابل للتجزئه والتقسيم، حق حقم قابل تجزیه نیست. خب فی کیفیت استحقاق، خب اینجا وجوه هم
حالا اینا وجوهن یا اقوال؟
اینا چرا مفروض گرفت؟ بعد خواهی قول ساخته نمیشه
جانم؟
این معهن نقولو که میگه فعلا داری میگه طبق بعضی حقوق
میگه این اشکاله، میگه هر کی میگه واقعا این مقسم چهارتا هست، یعنی همه اینو دیدن.
نه منظور بیرن تو حق شفت و حق قصاص قابل تقسیم گفتن.
چیه؟
اونو محکم همه گفتن قابل تقسیم تو شفت و قصاص، گرچه حق هم هست ولی قابل تقسیمه. میخوام نگیم از این حیث که حق غیر قابل تقسیمه.
نه ما ان الحق، نه ما ان الخيار، نه از حق میدونه. حالا بریم نگفتیم چون حقه، من گفتم چون حقه.
برای همین
اشتباهه. حواسم نبود پس.
خود خیار به خصوصه.
نه اونش مصادره
مطلوب.
نه اختلافی آخه. چون اختلافی میشه مصادره. آره. الاول مختاره بعضن، حالا بعدن ببین اگه همین حق بودنش استفاده نکردی. الاول حالا نباید اینجا نباید بگیمش. اینجا نباید بگیمش. اینجا الان تو عبارت اینجا تا یکم جلوتر. الاول مختاره بعضن، مختاره بعضن این مسالک گفته این قول رو، به علامه هم نسبت داده شده. عبارت علامه مجمل قابل حمله به معانی دیگه هم هست، اما عبارت مسالک مجمل نیست. من استحقاق کل منهم الخيار منهم خيارا مستقلا كما ورسه، هر کدوم نائب مناب میته، بحيث يكون له يكون بله این هر کدام کلن من هم الفسخ فی الکل و این اجاز الباقون، هر کسی کار خودش انجام میده مشکلی هم نداره. نظیر حد القصف الذي لا يسقط بعفو بعض المستحقی، قصف هر کسی بیاد میتونه حق خودشو نه این قصف کرده مرده قصف شده مرده حق قصف به ورثه رسیده، اگر دو سه نفر هم بیان اون قاذف را
ببخشن
دیگری میتونه بیاد اعمال حق کنه، حد و جاری کنه. و کذالک حق الشفعه علی المشهور، این علی المشهور عبارت شهید ثانی، شهید ثانی گفته اندل اکثر، این تعبیره که گفت علی المشهور عبارت شهید ثانیه، گفته اندل اکثر شهید ثانی. واستند في ذلك، خب دلیل چیه؟ ان ظاهر النبوی المتقدم ما ترک من میت فلوارثه
من حق،
من حق، بله بله شاید همون بالا حقم بگیم درست در بیاد. حالا و غیره نه 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 نمیخوام درستش کنم، از دهنم پرید نمیخواستم بگم، اما فهم خودم اینه که چهار تا قول با همون حقه درست در میاد، یعنی همون که بالا بگیم حق چهار تاش درست در میاد. خب اما نمیخواستم الان بگمش، نیت نداشت، از دهنم پرید ایتیکش رو اشتباه، چون الان وقت نداریم، نمیخوام وارد دعواش بشم چون دور داره فاصله میفته تعطیل میشیم دوباره شروع میکنیم، میخوام عرف این قسمت اولیه‌شو بگم بخونه و اونا رو به عنوان نکات بعداً عرض کنم. نیتم این بود نه اینکه مطلب غلط بود، این رو با همین شکلش اعتقاد دارم. چیه؟ این که قبولم کردم مال این بود، یعنی این قرائت مشهور مسئله همین، اما یه چیزی تو ذهنم هست میگم بعداً ان شاء الله. خب ان ظاهر النبوی المتقدم و غیر نبوی عمومات، قبلا هم اسم عمومات نیوردیم گفتیم غیر نبوی، همین عمومات بودن. ثبوت الحق لكل وارثه، خب پس استدلالی که ظاهر ادله هم همینه. چرا؟ لتعقل تعدد من لهم الخيار، چه اشکالی داره که چند نفر این حق خیار رو داشته باشن؟ مانعی توش وجود در عرض همه مانعی، کما که قبلا تو خیار شرط هم این بحثو داشتیم، تو وکیل هم همین رو داشتیم. به خلاف المال، در حق میشه چند نفر واجد حق باشن، اما در مال نمیشه یک مال ملک چند نفر به صورت هم ارز باشد، یعنی علی سبیل الاستقلال والانفراد. به خلاف المال الذي لا بد من تنزيل مثل ذلك علی اراده الاشتراک، چرا؟ لعدم تعدد الملاک شرعا لمال واحد. آقا پس این آدم یه دقیقه یه چیز وسطش بفهمیم که نگفت، ایشون داره میگه اصلا ظاهر ادله ارث اینه که کل وارث نائب مناب المورث بل میت، این دقیقا نقطه مقابل قول سوم داره حرف میزنه، نه مقابل قول دو، مقابل قول سه. آی کاظمی داره میگه بابا هر کسی جای میته، اصلا ظاهر ادله اس اینه، اینو داشته باشید، این نکته مهمیه. این میگه من از ظاهر ادله اینو فهمیدم، هر کسی جای اوه.
حالا در فصل
جانا؟
در فصل جای اوه.
نه نه در همه چیز. حالا
در همه چیز باشه
جمله رو تمام بده. کنم اجازه بده یه لحظه، از ذیل عبارت دارم یه لحظه دقیق. میگه بابا نبارا گفت ظاهر الادله لتعقل، این لتعقل رو بعضی ها دلیل مستقل گرفتن، یعنی گفتن که انه ایشون سه تا حرف زد، سه تا دلیل آورده، یکی تنظیرش به شفعه و اینا، یکی ظاهر ادله، یکی هم لتعقل. نه، لتعقل توزیع ظاهر ادله است،
دلیل ثبوت،
دلیل چرا استظهار کردی از ادله این معنا را. با این زاویه دید عادل بخونه عبارتو، بعد چی داره میگه؟ میگه بابا عمو جان من ظاهر ادلم چیه؟ اینه که هر وارثی نائب منابع میته کامل. میگه خب نمیشه. میگه نه نمیشهش از این نیست، نمیشهش از بعده. میگه از بعد کجا اومد؟ میگه از اینجا که ما میدونیم تو اموال نمیشه یک مال علی سبیل الانفراد و الاستقلال مشترک بین چند وارث قرار، چند مالک قرار بگیره، مجبوریم از ظاهر ادله تو مال دست بکشیم، اما تو حق که دیگه این مشکلو نداری، نه تو حق خیار، تو حق مطلقا این مشکلو نداری. لذا اصل در حقوق اشتراکه، مگر دلیلی به خلافش بیاد. پس شفعه و اینا هم، شفعه و اینا هم از درست بودن ها، شفعه و اینا هم از مطابق با قاعده حق بودن که اینطور بودن، نه حرف غلطی. خب نه که یه استثنایی الان تو بحث به وجود اومده. خیلی خوب، خب بریم جلوتر. از ثانی این تیکه تو عبارت نبود اما داشته باشیدش، خیلی مهمه. از ثانی استحقاق و کل واحد منهم خیارا مستقلا اما فی حصتهی فی نصیبه. اومدیم از تجزیه متعلق الخیار استفاده کردیم، باش مشکل خیار واحد و بسیط را حل کردیم. فلهو لکل منهم الفسخ فی نصیبهی فی حصتهی دون باقی الحصص. خب غایت الام تبع الصفقه پیش بیاد اشکال ندارم، ما اختلاف الورثه فی الفسخ و الامضاء تبع از الصفقه على من علیه الخیار متعاقد دوم، فیثبت للمتعاقد الاخر حی الخیار خیار تبعوز. خب آقا دلیل چیه؟ و وجه ذلک ان الخيار لما لم يكن الخيار قابلا للتجزئه بسيطه وكان مقتضى ادله الارث كما سيجي اشتراك الورثه فيما ترك مورثهم تعين تبعض الخيار بحسب متعلقه. پس ما تبعض لازمه منطقیه، تبعض لازمه منطقی ارث. آیا آمنی بگو یه نقطه مقابل حرف قبلی. قبلی میگه اصلا لازمه منطقی عدل ارث هر کی جای وارث. این میگه نخیر، لازمه منطقی عدل ارث 100% مالک میت به 100% ورثه برسد، یعنی تبعض. اما چون خیار متبعض نمیشود مجبوریم تبعضش رو از متعلقش وام بگیریم. فیکون الخیارو ها درست آقا نظیر المشتریین لصفقه واحده. نظیر المشتریین لصفقه واحده اذا قلنا بثبوت الخیار لكل منهما. فرض کنید که اذا قلنا، مثلا فرض کنید شرط الخیار کرده باشیم برای هر کدوم به صورت
مستقل.
مثال واضحش دیگه، شرط الخیار لكل منهما کردیم، الان یکی فسخ میکنه یکی فسخ نمیکنه، طرف مقابل خیار تبعض صفقه پیدا میکنه. خب آقا استاد،
ولی همین که مستقلا برای هر کدوم خیار جعل میکنیم معناش اینه که اگر یکی اومد اعمال خیار دیگه نکرد، ما تبعض خودمون برش اقدام کردیم.
آفرین.
نداری حرف بزنی.
الان می‌خواستم همینو بگم. یه جمله کوچولو انعم الله علیک. مقدمش بگم. کأنه خوشیخ که صریح نگفته اما کأنه این فیکو رو گفت نظیر این قصه باشد. که باش بگه من حواسم به اشکال قبلی از اونجا بهش گفتم تبعض دلیل میخواد دلیل نداره ازش به صورت خلف استفاده کردم میگه اینجا دلیل داره
اقدام خودش
نه نگو هم اقدام دلیلش چیه از یکم ظاهری تر یکم فقه ظاهری تر اجماع الفقها ها بر صحت اشتراط الخيار لكل منهما مستقلا تو خيار شرط
لازمش اینه که
اشتراط حالا مأخذ این اجماع هم میتونه چی باشه
اقدام
باشه ان عمل الله علیه فصلنا الاجماع والاقدام اون درست میشه اینجا هم نه نظیر اوه حالا فقط باید به شیخ بگیم خب این تمثیله میگه نه ممکنه تو ذهن او آدم واقعا مناطشون واحد باشه ممکنه من مناتو قبول نداشته باشم بگم تمثیل اما او اندهو اندهو داریم فقه و صناعتی میبینیم اندهو تمثیل نیست
یعنی دقیقا چه اقدامی؟
جانم؟
کدوم اقدام؟
نه نگفتم اقدام
ایجاد تبعات سبقه
تو خیار شرط ایشون اسم اقدام میاره میگم اینجا هم نظیر او مناتن اما اونجا تصحیحش چیه؟ من گفتم بگو اجماع که دیگه دعوان حالا بگو اقدام خب اقدام فقه معقول تره
برای همون میگم قشنگتر
اجماع فقه ظاهری تره شیخ فقه ظاهریه
تو معاملاتی
شیخ باشه شیخ اینطوریه دیگه شیخ با دیدی من بازم من شهری شیخ میگیرم فعلا تا اطلاع سانوی
شیخ دو
طرف
شدیدی
چرا
میده
جانم چرا شهری میده
به هر
که
بلکلن
آقای شوهری میده
اطلاعش که
بله شهریش از جانب منفی ببینی نه جانب مثبت یعنی عقوبتی برامون نیاد بر این که درست نخوندیمش نه جانب شما کیسه رو میخوای پر کنی بله من میخوام او برش الان نیفتی خب از سال استحقاق چیه؟
انصراف داریم
بله فکرم میخواد بگه همین کارا رو کردید که این موبایل سوخت اینترنت نمیده از ثالث استحقاق و مجموع الورسل مجموع الخیار قول سوم هم توضیح دادم قول سوم ها آره قول چهار نگفتم استحقاق و مجموع الورسل مجموع الخیار مجموع ورسه مجموع خیار فیشترکون فی الخیار من دون ارتکاب تعدد الخیار به نسبت الى جمیع المال آقا قول سوم یک دقیقه آنالیز کنید مسب قول سوم تو نگاه به ادله ارث با قول دوم یکیه و ضد قول اوله قول اول مسب نگاهش به ادله ارث هر وارث نائب منابع بیت قول دوم نه همه با هم نائب منابع 100% اشتراکی سوم هم همینه تو مسب با قول دو یکی اما فرق اون با قول دو چیه؟ قول دو خواست چون حق قابل تجزیه نیست آریه بگیره تجزیه رو از متعلق میگه ما دلیل علی ذلک ما دلیلی نداریم مستحضر آیه اشرفی؟ همین یه تیکه کافیه که پس بگیم اشتراک مجموعی باقی میماند نمیتونیم انفراد و استقلال تجزیه ای بهشون بدیم من دون ارتکاب تعدد الخيار به نسبت الى جمع المال قول اول رد و من دون ارتکاب تعدد الخيار به نسبت الى حصه كل منهم قول دوم هم رد چرا لان مقتضى ادله الارث في الحقوق حقوق الغير القابله للتجزئه آقا همین قیدی که آورد نشون میده نگاه من به ادله ارث مثل دوه نه مثل یک لذا الانم همونطور که قول دو دغدغش تجزیه بود قول سه هم دغدغش تجزیه است اما حالا فرقم با دو چیه؟ مقتضا ادله الارث فی الحقوق و فی الاموال القابلت للتجزیه امرون واحد این جواب آقای عباسپور مثلا آقا دلیل ناقص نیست مولا در مقام بیان ما ترک بوده گفته تش تمام شده رفته این وقتی میاد تطبیق میشه رو منطبقون علیه خودش المنطبق علیه منطبقون علیه دو تاست دو جوره دو ماهیته دو شکله المال والحق
اما دلیل واحده و هو ثبوت و مجموع ما ترک لمجموع ورثه مثل دو الا ان تقسیم فی الاموال لما کان تقسیم امرن ممکنن اصلا نگو ممکن امرن متعینن و واقعا فی الفقه کان مرجع اشتراک المجموع فی المجموع الى اختصاص کل منهم به حصه مشاعه اشاعه توش در میاد چون مال تجزیه پذیر است به خلاف الحقوق فان الحقوق تبقى على حالها من اشتراک مجموع الورثه فی الحقوق فلا يجوز لأحدهم الاستقلال بالفصل لا في الكل ولا في حصته ففهم این ففهمش رد نیست تا دقت دلیل کامله متعلق متفاوته
تو قرآن
مشدود
شد
خب جانم
نسخه قاف خط کشیده
حالا یه نکته ای بگم رفقا حواسا باور همینجا تا تنورمون گرمه روی قول سه یه حاشیه اگر فقه ما این چنین باشه یعنی این نگاه نگاه معتبری در فقه باشه بعد اون موقع فقه ما دیگه بار حقوق معنوی و مالکیت های معنوی رو به دوش نمی کشه در حالی که نمیتونه دیگه بدوش بیاد چون اونا همشون چی میشن؟ همشون از دسته مثل حق الخیارن نه مثل اموال. بعد من نمیگم حق کنید به این میخوام موضوع شناسی کنید بعد باید تو همه اونا فتوای به مجموعه به ماهو و مجموعه بدید مجموعه ماهو غیر عقلاییه
شرکت
چون اصلا تمام عقلا الان تو حقوق معنویه و مالکیت های معنویه و اشاعه های کلان مثل سهامی عام تو همه اینا قابل اینا قائل به تجزیه و تحسیس هست اندل اقلا الان اینه سهام ها تجزیه میشن در حالی که سهام ها حقا مفرزه یتعلق بالمال نیستن اگه فقهمون این باشه فقهمون به در بسته میخوره تو تطبیق بر شرایط فعلی اینو نمیگم که فقه رو عوض کنیم ببینید بابا این زبان یه زبان خطرناک این زبونی که الان من داشتم باش حرف میزدم یه دولبه ایه طرف ها فمیخوای منفعلا عن الخارج به فقه رو تغییر بدی ببین این از این زاویش نگاه بشه امام علی الله مقامه میگفت میشه فقه تحجری نه ما نمیخوایم فقه رو عوض کنیم اگه فقه واقعا اینه میریم خارج رو عوض میکنیم اما وجدانن فقه اینه این قصه عنصر زمان و مکانه اینو باید دقیق ببینیم خیلی باید دقیق ببینیمش
شیخ میگه قصر متعلق
امام توی نامه‌ای که به شورای نگهبان داره همین مطلبو میگه میگه ببینید بحث‌های طلبگی پایانش معلوم نیست کجاست اما فقط ببینید ما رو تو عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و جنگی و جهادی و نظامی به در بسته نرسونه که فردایی بشه که تمام دنیا بگن اسلام کارآمدی برای بشر امروز
نداره.
این جمله آقای عباسپور یه طرفش نگاه کنیم تجدده ما رو میندازه تو دامن این جدیدیا. بعد خود این امام میگه بابا فقهمون باید جواهری باشه کذا 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 کذا. پس باید یه حد وسطی اینجا وجود داشته باشه. واقعا ما باید با یه دید دقیق یک موضوع شناسی دقیق قرار بدیم و علم کلاممون هم از قدیم میگه کل ما یحتاج الیه البشر در شرع مقدس آمده. ما خوب موضوع شناسی و حق و حریم شناسی کنیم تو زمان و مکان بعد بریم سراغ ادله. امام میگه این حل میکنه قضیه رو، نه اینکه اینو تحمیل کنیم به ادله. قواعد ظهوری و استظهاری و حجتمون رو داشته باشیم.
حالا الان روز دیدم داریم به اون دیدگاه مخالفی نزدیک میشیم که دستیره و علایی چی میستاره بیشتر و قلعه عالم هم جس بازی رو اونجا
کنیم که اگر بخواهم گفتمتون اون بار بهتون گفتم امام علی الله مقامه تو ادله امضا میگه تصویری که مشهور دارن غلطه. تصویر مشهور چیه؟ عقلا میرن، ما دنبال شارع دنبالشون، اگه رد کرد باید برگردیم، اگه رد نکرد میریم. امام میگه شرمنده تو کجا میری؟ ببر برگرد، اگه امضا، اگه اینه من نمیپذیرمش، ما پشتر شارعیم تو ابد، از روزی که به دنیا ما تا روزی که بمیریم پشتر شارع. اینطور نیست عقلا میرن اگه شارع رد بیه، بعد به شارع بدونیم دنبال عقلا بگیم شارع رد بیان کن، بعدشم هی نق بزنیم نه رد بیان نبود، ما حس نکردیم. و این دست تو حس نکردی، برگرد ببرش اینجا سجاد. امام میگه این غلطه، میگه من قبول ندارم اینو، میگه اگه اینه من قبول ندارم امزاره، من تعبدیه، من همه فقه اختراعی میدونم، اگه اینه، اگه امزای قراره به ای بی انجامه، من قبول ندارم. صریح اینو میگه تو اسباب مسببات. خب بریم. و هنا معنا آخر، معنای چهارم، لقیام الخیار بالمجموع. چیه چهارم؟ و هو ان یقوم الخیار بالمجموع من حیث و تحقق طبیعه فی ضمن المجموع. خیار تعلق گرفته به طبیعت وارث، ما ترک فل وارثه، تمام الموضوع للحق چیه؟ وارث. این طبیعت صرف الوجودش محقق بشه، لذا صرف الوجود با جمع محقق بشه، دفعتا واحده بشه، لا بشه در واحد به وجود بیاد، میشه قول چهار. فرق داره با قول یک، الان میگم. هیچ کدوم اینا نیست، ثمره عملیش هیچ کدوم اینا نیست، تفاوت داره. یه نفر انجام بده از بقیه، حق بقیه منتفی میشه، از این جهت شبیه قول یک. همه با هم انجام بدن صحیحه، لذا امام اینو، لذا شیخ اینو نمیگه چهار، میگه چهار نمیگیمش، این یک معنای دیگه، این مثل سه، فقط سه مجموع رو با حیث تکسرش دید، من مجموع رو وقتی بردم در محضر دلیل ما ترک و لوارث قرار دادم، مجموع رو به عنوان عام بدلی دارم میبینم، طبیعت الوارث.
از اون طرف اگه الزام بکنه حق خیارت بقیه ساقط میشه،
بله بله ساقط میشه، امضا هم کنن ساقط میشه،
با یک نفر اول طبیعت میاد،
لذا با یک فرق داره. تو یک اگه کسی ببخشه بعدی میتونه برای اعمال کنه حق را، اینجا نه،
کار خراب میکنه.
و هنا معنا آخر لقیام ال... جانم چرا گفتی مثل شفعه است،
مستثار در شفعه،
نه 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 واقعا مثلشه در تمام حدود و ابعاد،
مثل رد شبه
می دونیم منظورشون اینه، می دونم نمیخوام رد کنم، فعلا میخوام فهم از من چی گفت، نظرشون چیه؟ نظرشون اینه، واقعا نظرشون اینه است، یعنی یه را می دونیم. هنا برای همین هم میگیم این غیر اون از جهت ثمره ای. و هنا معنا آخر لقیام الخیاره بالمجموع، این ملاکش به سه از جهت مصب و تحلیل اشبهه، تو سه هم مجموع، این هم مجموع، اما تو سه مجموع علی سبیل الاستقلال و ترکب، اینجا مجموع علی سبیل عام بدلی. و هو ان یقوم الخیار بالمجموع، اما من حیث و تحقق طبیعت الوارث فی ضمن المجموع، لا من حیث و کونهی مجموعا، گفتم مثل بدلی اکرم عالمه، ده تا عالم دفعتا واحده با هم اکرام بشن درسته، یه عالم هم اکرام بشه درسته، چرا؟ صدق طبیعت درسته، صرف الوجوده میخواد. اینجا که فرق بین فرد و افراد با دفع و دفعات خوندیم تو اصول، از همینجا به وجود اومد. فیجوز لکل منهم الاستقلال و بالفسخ، اما که مالم یجز الاخر، دومی اجازه نکند ها، اگر دومی زودتر اجازه کرد حق از بین رفته، چرا؟ لتحقق طبیعه فی الواخر، و لیس للآخر علی اجازتو بعد ذلك، بعد فسخ نفر اول، کما انه لو اجاز الآخر، اگر دومی اجازه داد، لم یجز الف، دومی یعنی نفر دوم، نه دومین زمانی، نفر دوم که توی رتبه اول آمد اجازه داد، لم یجز الفسخ بعد الاجازت اون نفر آخر. حالا به تمامش کن، طبیعت وارث گفتم، ما ترک من میته من حق فله وارثه، طبیعت عنوان وارث،
این طبیعت و عنوان وارث رو هر کدوم صادق بشه با یه فرد درسته، با ده فرد با اما مهم چیه؟ دفعه او حق هم که میگه یک دفعه ما ترک من حق فل وارثه، طبیعت الوارث رو بیار، اینه این طبیعت الوارث، یه مصداق ازش به وجود اومد، صرف الوجودش. حالا میخواد تو صرف الوجود دو نفر باشن، میخواد تو صرف الوجود یه نفر باشه. حالا حق چیه؟ فسخ و امضا، مالکیت الفسخ و امضا. هر کدوم اجرا کرد حق میسوزه دیگه، حق تمام میشه، طعم میکشه دیگه، چیزی برای بقیه باقی نمیمونه. لأن الخيار كما انه لو اجاز الاخر خون، لأن الخيار الواحد، یکی بیشتر خونیست. اذا قام به ماهیت الوارث، طبیعت الوارث، ببین او بالا گفت طبیعه، من گفتم طبیعت الوارث، الان تصریح کرد. واحدن کان الوارث او متعددن، این همون دفع دفعات ها، میگه تو دفعه اولا ده فرد باشه، تو دفعه اولا یه فرد باشه، یعنی شد بدلی، عام بدلی، بالای عام مجموعی بود، اولی عام استغراقی بود، درست شد؟ کانه
خوب میمونه.
اما قول دوم اصلا جدای از اینا بود، چون سه تا قول دارن رو خیار کار میکنن، قول دوم داشت رو متعلق الخیار کار میکرد، ولو تو مصب یه اجهت اقواله، اما اجهت مصب استدلاله یه رابطی دیگه ای بین اقوال وجود داره که توضیح دادن، یعنی از جهات مختلف باید مسئله رو ببینیم، نه اینجا دلیل نداریم، باید تراکم بین همه قرائن و جوانب رو داشته باشیم تو وزن کشی. کان امضاء الواحد که فسخهی ماضیه، ماضیان یعنی نافذه، فلا عبرت به ما یقع متأخرا عن الاخر، نفر اول اجرا کرد، نفر دوم دیگه هیچ، که علم یکون شیء کل حجر فی جنب الجدار، دیگه هیچ اثری نداره، لان الاول قد استوفى الخيار، اولی استیفا کرد، اونم که خیارم که واحد بود سوخت، تمام شد تکشی. خب حالا از همینجا شیخ میخواد یه فرعی بگه، فرعش این است، آقا بسم الله الرحمن الرحیم، آقا اگر تعارض فسخ و امضا شد چی؟ فی آن واحد، میگه این از باب تعارض فسخ و امضا نیست که فسخ مقدمه بر امضاه، میخواد اینو بذاریم برای جلسه بعد، توضیحی میخواد، حیفه توضیح ندید.
پراکسی اگه باشه تلگرام بس کشه، چون تلگرام خودش برای خودش پراکسیه،
نمیدونم حالا، نه اصلا کلن این اصلا این عددی هست بالاش میاد،
یه بار سرچ کنید این شبکتون،
حضرت این شنگولی هست بالاش میاد، اون نمیاد الان،
حضرت یه بار این یه بار سرچ بزن شبکتون به داخل تنظیماتتون،
آره حضرت
شنگولی، حضرت شنگولی
رو ببینید، حضرت خب این اپراتورهای شبکه
یه جستجو بزنید، انتخاب خودکار بزنید،
خیلی هم مبتلا به همه، امروز الان من دارم میرم تهران، چند تا سند قرار بوده برام بفرستن، دارم میرم جلسه دارم شورای عالی، نمیدونم قد شد.